آن از قدرت در جهت کسب منافع مالی شخصی. پرحجم‌ترین و مهمترین مذاکرات مجلس در این دوره موضوع برگرداندن زمین‌ها و املاک غصب شده در 20 سال حکومت پهلوی اول است که در خلال آن زوایای جدیدی از اقدامات سودجویانه رضاخان برملا می‌شود.
بنده تعجب می‌کنم از آقای آهی وزیر دادگستری که ایشان در جریان این کارها از سابق بودند و می‌دانند قسمتی از این املاک را به چه شکل از مردم گرفتند. نمی‌خواهم بنده الان وارد آن صحبت بشوم که به چه کیفیت و مظالمی و به چه فجایع و بدبختی‌هایی این املاک تهیه شده است و اگر اعلی حضرت همایون رضا شاه پهلوی نمی‌رفتند، شاید تا 4 سال یا 5 سال دیگر در ایران ملکی برای کسی باقی نمی‌ماند. و این کار از ایشان تجاوز کرده، به دخترانشان، پسرانشان، زنهایشان هم سرایت کرده که همینطور املاک مردم را می گرفتند. یک امر واضحی را بنده تعجب می کنم. چرا اینقدر در اطرافش صحبت می کنید؟ مردم چه به شما می گویند؟ مگر یک نفر دو نفر است در این مملکت؟ 15 میلیون اهالی این مملکت می دانند که پادشاه سابق ملک مردم را به غصب و زور گرفته. حالا شما که می دانی چرا ملک مردم را پس نمی دهی؟
ایران، تهران، مجلس شورای ملی، روز سه‌شنبه 25 شهریور ماه 1320، ساعت 11:20.
و آن قضیه این است که اعلی حضرت رضا شاه پهلوی اراده کردند که از سلطنت کناره کنند و امر سلطنت را به جانشین قانونی خودشان تفویض فرمایند.
به طوری که آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند، قرار بود بنده هم وعده کرده بودم راجع به امور املاک واگذاری و احقاق حقی که باید نسبت به دعاوی مردم به عمل بیاید مطالعاتی بشود و کمیسیون ها مشغول رسیدگی شوند. بعد از تفکراتی که در این باب شد و از جهات دیگری هم مطالعه شد، لازم دیدیم که یک قانونی در این باب باشد.
عرض بنده هم این است که همانطور که تذکر دادن، 2 روز دیگر مجلس بیشتر نیست. فردا پس فردا همه چیز به پایان میرسد و به این دوره هم نمیرسد و در واقع این آقایان همینجا 2-3 شب است که متحسنند و چای هم کم است و وسایل پذیرایی آقایان را هم نداریم.
تلگراف مربوطه را قرائت میکنم. ریاست مجلس شورای ملی، در این موقع که با توجهات مخصوص آن وجود مبارک دولت لایحه استرداد املاک را تقدیم مجلس نمود، از بذل مساعدت آن مقام محترم تشکرات خود را عرض و نیز به وسیله آن جناب از عموم آقایان نمایندگان محترم که از 25 شهریور الی حال نسبت به تعدیات وارده بر مالکین املاکی که تصرف کرده همدردی فرموده، موجبات تسریع تقدیم لایحه را از طرف دولت برای رسیدن به حق ما ستم دیدگان فراهم فرمودند.
بقیده بنده تمام اینها باید لغو شود. اگر اعلی حضرت فعلی بخواهند سلطنتشان محکم باشد، باید خط بطلان بکشند روی تمام اعمال شاه سابق و الا این پرده پوشی که چون اعلی حضرت همایونی پسر شاه سابق است و او هم این املاک را انتقال داده به پسرش و ایشان هم واگذار کردند به دولت و حالا باید دولت نگاه دارد، این درست نیست. شاه سابق کدام ملک را انتقال داده به پسرش؟ ملک مردم را انتقال داده است.
ایام رضاخانی در آینه مذاکرات دوره 12 مجلس شورای ملی، تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره آسمونه پاک. کرده. من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار. اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن روزگار.
گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیم میکند. پنجگاه. ویژه برنامه 38مین جشنواره موسیقی فجر. در چهارمین روز همه فهمیده اند در جایی یا جاهایی از تهران بزرگ پر دود و بوق، کسانی سازهاشان بر دوش، قصه ها بر دل، خنده هاشان بر لب، هر شب بر صحنه ها افسون می کنند، همانها که به شوق جوانی جهان می سازند، خونیاگران دلبرانه ای که سالهای پیش رو منتظرند تا در آغوششان کشند، هنگام که دلهاشان برشته امید کوک است. درود به شما شنوندگان ویژه برنامه 38مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، برنامه زندگی پنجگاه. در یک ساعت پیش رو در خدمت شما هستیم با شماره پیامک 30558 و شماره تلفن 220-485. در این لحظه سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای امیر شهابی، پژوهشگر موسیقی و مدرس دانشگاه. خیلی خوش آمدید به پنجگاه.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سکار خانم حسینیان و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده مخاطبین خوب رادیو فرهنگ که در قالب ویژه برنامه موسیقایی پنجگاه برای پوشش اخبار و اتفاقات جشنواره موسیقی فجر که چند روزی است آغاز شده در خدمت عزیزان هستیم. البته در روزهای گذشته آقای مهدوی همکار گرانقدر ما هم همراه ما بودند در این برنامه، منتها امشب چون ایشون اجرایی دارن در تالار رودکی ما میزبانشون اینجا نیستیم، ولی ظاهرا دوستان قرار هست که ارتباط تلفنی رو برقرار کنن که بتونیم با ایشون هم صحبت کنیم.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. جناب آقای شهابی، از دیشب جشنواره چه خبر؟
بله، اجراهای شب گذشته خدمت شما عرض کنم که در تالار وحدت ارکستر رزم نوازان اجرا می کردند و در تالار رودکی شب ساز ایرانی و همچنین نغمه سپهر رو داشتیم. کوارتتی رو در فرهنگسرای ارسپاران داشتیم از کشور ارمنستان. بله. اجرای دوم فرهنگسرای نیاوران مربوط به اجرای از هند بود. ویژه برنامه های سرود رو داریم در ارسپاران و اجرای دوم ارسپاران هم موسیقی لرستان بود. دو اجرای پاپ هم در سالن میلاد نمایشگاه طبق برنامه بعد اجرا می شد که خوانندگانش آقای ناصر زینعلی و میثم ابراهیمی بودن. ما بخش های مختلف و متنوعی رو در نظر گرفتیم که از گزارش و ارتباط تلفنی و نمونه های اجرا از شبهای گذشته قطعا به سم از من شنونده خواهیم رسون.
بسیار سپاسگزاریم. در این بخش برمیگردیم، با شما همراهیم.
در پنجگاه از آخرین رویدادهای جشنواره موسیقی فجر امسال با خبر شدید. بیست و هشتم بهمن تا سوم اسفند در رادیو فرهنگ.
آقای شهابی، همطور که شما گفتید در این چند شب گذشته جناب آقای رضا مهدوی حضوری تشریف داشتن در استودیو رادیو فرهنگ، اما امشب در این لحظه تلفنی در خدمت شما خواهیم بود. سلام بر شما، به پنجگاه خوش آمدید آقای مهدوی.
سلام و درود به شما پنجگاهی ها که رادیو فرهنگ همیشه پایکار موسیقی و جشنواره موسیقی هست و بنده هم قطره از دریای کران رادیو فرهنگ، این آنتن جذاب که همه منتظرن ازش موسیقی و حرفای موسیقی بشنون، و همطور دوست عزیز آقای شهابی بنده هم در خدمتون هستم در تالار رودکی.
خواهش میکنم، یکی از اعضای اصلی پنجگاه هستید آقای مهدوی.
خواهش میکنم،
برقرار بشه دوستات. خواهش میکنم آقای شهابی.
بله، منم سلام عرض میکنم جناب مهدوی.
درود بر شما،
خدا قوت بهتون میگم. فکر کنم شما الان در تالار رودکی مستقر هستید و احتمالاً آماده برای ساوندچک تا تقریبا.
بله همینطوره. بله بله،
ساعتی دیگه روی صحنه برید. با توجه به اینکه اجرای امشب به نام استاد حسین ملک هست، قدری از استاد حسین ملک میفرمایید تا بعد وارد اجرای شما بشیم؟
استاد ملک از شاگردان شاخص استاد ابوالحسن خان سبا بودن. البته چند سباهی هم با استاد حبیب سمایی بزرگمرد سنتور ایران کار کرده بودن، ولی بله. خب استاد سمایی خیلی شاگرد درس نمی دادن، نظامی بودن و اومن در مأموریت های اداری، اما استاد سبا یک شخصیت معلمی داشتن و شاگردان بسیاری رو تربیت کردن که هر یک از اینها تو یک شاخه برای خودش صاحب سبک و مطلب و شیوه و سبک و سیاق شد.
بله، به ویژه ویالون آقای مهدوی. بله جان، به ویژه ویالون، در ساز ویالون استاد سبا شاگردان بنامی دارن.
نه، تو همه سازها، در سنتور استاد ملک رو دارن، استاد پایور رو دارن، در ویولون استادان زیادی دارن، در ساز نی دارن، در تنبک دارن. خب استاد سبا نابغه بود، همه سازها رو به درستی مینواخت، در ستار شاگردان بسیار داشتن و خوش مینواختن. ایشون یک شخصیت چند وجهی بود که شاگردان خوبی تربیت کرد. خب حسین ملک اون زمان که آموزش‌های ردیف رو می‌دیده، یک اتفاق مهمی می‌افته، جریان سی تیر یا سرود نفت میشه که استاد سبا شعرش رو میگه، منقلب میشه از اون حرکت‌هایی که بر سر ایران میاد و استاد ملک هم که جوانی بوده خب آهنگش رو می‌سازه و این مشهور میشه و پخش میشه و براشون گرفتاری سیاسی هم اون زمان پیش میاد. اما جدای از این، ایشون دست به ابتکاراتی میزنه، سنتور رو در بخش چپ ساز یک نوت اضافه میکنه، در راست سیمهای زرد دو سیم اضافه میکنه و دلیلش هم این بوده که سنتور از حالت صرفاً راستکوک یا صرفاً چپکوک خارج میکنه و تبدیل به یک راستکوک و چپکوک میکنه. یعنی سرکوکی رو که دستش کسی میگیره همزمان میتونه کوک بالاتر ببره بدون که سیم‌ها پاره بشه. بله. و دلیلش هم این بوده که گفتن که یهود منوهین وقتی یهود منوهین اومدن ایران خب میخوان که ویولون بنوازن و سنتور بنوازن، اینا نمیشه و ایشون حاضر نبوده کوکشو بیاره پایین ویولون و گفته شما باید کوکتون رو بیارین بالا. سنتور نوازه وقتی کوک میبرن بالا سیم ها پاره میشه و حسین ملک اونجا به ذهنش میرسه که باید طوری طراحی و مهندسی بکنه که بر اثر فشار زیاد سیم ها پاره نشه و این میشه به واسطه خرکایی که انجام میده در کنار آموزش هایی که برای ویولونسل سازی یاد میگیره از استادان برجسته زمان. بله. این هوش و ابتکار و این که دست به چوب میبره و کار نجاری میکنه و اون دانش مبانی فیزیکی و تئوری و عملی موسیقی رو که یاد گرفته از استادان زمان خودش از جمله نورعلی برومند و و خیلی های دیگه، دکتر برکشلی، ایشون به جایگاهی میرسه که تولیدات خاص ساز خودش رو میکنه و مکتبی ایجاد میکنه به نام مکتب حسین ملک که در دروازه دولت تهران سالها پیش هم تابلوش بود و اصلا در همون جا هم زاده میشه و توسط داییهاش و مادرش آموزش موسیقی خوب میبینه و اینها سه تا برادر بودن که هر سه در موسیقی شاخص شدن. البته اسدالله خان ملک چون آهنگسازی بیشتر میکرد، خوانندگان نامدار میخواندن در رادیو تلویزیون پخش میشد و ویولون نواز برجسته بود، اسدالله شهرت بیشتری پیدا کرد و بعد از انقلاب هم در ارکستر سازمان صدا و سیما دهه 70 فعالیت میکرد. حسین ملک بیشتر در عرصه موسیقی پژوهشی و به عنوان سفیر سنتور ایران در جهان مطرح شد، چرا که بیشترین کشورهای جهان رو ایشون رفت و اجرا کرد و سنتور رو شناساند و با بزرگانی مثل احمد عبادی و دیگران اجراهایی در خارج از کشور داشت و بعد از انقلاب هم آمد جز اولین آموزشگاه‌هایی بود که ابتدای دهشت شروع به کار کرد.
بله.
و پدرم دید این تابلو وجود منو برد نزد استاد و این اقبال رو داشتم چند سباهی خدمت ایشون باشم و تبدیل بشیم به یک دوست که تا آخر عمرشون که در کرج زندگی کردن بنده رفت آمد داشتم و همچنان به ایشون ارادت دارم. خوشبختانه جشنواره چنین شبی رو که گذاشت بنده خیلی استقبال کردم با طیب خاطر. پس از سالهایی که اجرا نداشتم گفتم چه فرصت خوبیه که ادای دین بکنم به استاد حسین ملک.
بسیار عالی، بسیار عالی، شما توضیحات کاملی رو دادین، روحشون شاد. ما دیروز که صحبت میکردیم جناب مهدوی بعد از برنامه شما فرمودید که اجرای امروز شما بر اساس قطعات بداهه هست. قدری توضیح میفرمید که آیا تصمیم گرفتید از چه گوشه هایی یا احیانا برحال دستگاه هایی بخواید استفاده کنید برای اجرا؟
وقتی ما میگیم بداهه یعنی واقعا نمیدونیم چی میخوایم رو صحنه بزنیم. اگه من میگم چه دستگاهی، خب از قبل حتما پرین کردم.
بله.
من اون آموخته های خودم رو میام امروزه بر اساس توانای دمای بدنم که چقدر گرمم، چقدر سردم، چقدر حس دارم، اون جمعیت تو سالن چقدر به من حس میده و من گیرایی پیدا میکنم و میتونم واکنش مثبت نشون بدم، ساز چقدر با من یارایی داری یا نه. تو این دو سه روز سازهایی رو من کوک کردم، امروز به این نتیجه رسیدم یکیش بهتر میتونه به خونه آوردنش در سالن. اون لحظه نمیدونم اگه جمعیت زیاد چه و نفس ها و گرما زیاد بالا بره شاید کوک خالی بکنه، متفاوت باشه. اینجاست که شاید تصمیم بگیرم که مثلا همایون بزنم ولی اتفاقی برم در ماهور، شاید برم در شور.
حتی.
این معنی بداهه اینه که شما اطلاعات قدیمتون رو، اطلاعات مدرسی و ردیفیتون رو که از استادانتون یاد گرفتین، حالا باید با جوهره خودت و سالا تجربه که درس دادی، از شاگردات آموختی و تجربه های زیاد به دست آوردی و کنش واکنش هایی که بوده، حالا چی در چنته داری که برای مردم از خودت بنوازی؟
دوست.
آهنگ کسی رو اصطلاحاً ننوازی. چه واریاسون های خودت داری؟ اون ملودی های ساده رو چگونه ترکیبیش میکنی؟ چجوری پل ارتباطی میزنی؟ مدلاسیون میکنی؟ از گامی به گام دیگه میری؟ اینجاست که شنونده هوشمند متوجه میشه که حقیقتاً من کار بداهه و تکنیکی کردم. خب مردم عادی از هر نغمه خوششون میاد ولی اهل فن طبیعتاً بعداً معترض میشن که آقا شما چرا گفتی بداهه و این همون قطعاتی بود که همیشه بوده و هست و بهترش هم شاید نواخته شده. حتی شما بهترش هم بزنید میگن خب این کاری بوده تمرین شده است، بداهه نیست. برای همین من میخوام متعهد باشم به بداهه نوازی صرف و اون لحظه هر چه که پیش آید خوش آید. ببینیم آخرش چه میشه، مردم چگونه استقبال میکنن.
بسیار عالی. شما چقدر تحت تاثیر مخاطب قرار میگیرید در اجرای بداهه جناب مهتبی؟
خیلی زیاد، خیلی زیاد. اصلا مردم انرژی ندن، شاید اون لحظه اصلا امروزی هم میگن هنگ میکنه آدم و نمیدونه باید چه بکنه و سعی میکنه درسشو مثلا پس بده یا چیزایی که قبلا بوده و تمرین داشته و حفظ بوده و قطعات مثلا استادانشو بزنه که همه امروزه دارن میزنن در فضای مجازی، از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح قطعات مشهور رو همه دارن میزنن. اما برای من جالب این است که مردم به من یک نفس خوب عمیق با چشاشون برسونن که میخوان از من مطلب بگیرن و تازه‌هایی رو بشنون با حس و حال خودم، و این باعث میشه که من در عمق سویدای وجود خودم فرو برم و مضراب چنان بر سیم‌ها بزنم که روح اونها رو تصدیق بکنم و نوازشگری کنم و خدای نکره نخوام قدرت میکرو به رخ بکشم یا اینجا بخوام دانش رو به رخ بکشم یا بگم من شاگرد چنان استادان و و اینها بودم. همه اینها به کنار، اینا برای کلاس ها و اینجور مطالب، برای مردم باید آدم خاکی بشه و بیاد کف صحنه و اون چیز رو بنوازه که روح مردم تلطیف بشه. من سعیم که در بداهه نغمه هایی رو بداهه بار بیارم که مردم تو اوج رویا برن و اون لحظه رو که تو سالن هستن پشیمون نشن از اومدنشون و دیدن چنین برنامه.
قطعا لذت میبرن جناب مهتبی. ما پیشا پیش آرزوی اجرای خوبی رو برای شما میکنیم و انشالله که عزیزان حاضر در سالن هم استفاده کافی رو ببرن از پنجه‌های هنرمند شما.
استاد مهتبی
جناب استاد شاهبی،
خواهش میکنم استاد مهتبی، آرزو اجرای بی نظیر و عالی براتون داریم، جای همه ما هم خالیه اونجا.
انشالله سلامت
باشید، سلامت باشید، برقرار باشید. درود بر شما، خدا حافظتون باشه.
خدا
از رادیو فرهنگ بشنوید.
ویژه برنامه 38 جشنواره موسیقی فجر. بیست و هشتم بهمن تا سوم اسفند 1401 از ساعت 16:30 تا 17:30. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله به نشانی @ رادیو فرهنگ رو دنبال کنید. قسمت های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ رو از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید. اینجا رادیو فرهنگ، ویژه برنامه 38 جشنواره بین المللی موسیقی فجر تقدیم میشه در برنامه زنده پنجگاه. جناب آقای شهابی، ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم.
بله خانم حسینیان، یکی از بخش‌هایی که در جشنواره امسال در برنامه‌ها می‌بینیم و اضافه شده، بخش مرتبط به اجرای سرود هست که بله. در فرهنگسرای نیاوران هر روز ساعت 18:30، البته اون موقع دیگه هوا کمی تاریک هم شده، اجرا میکنن. و بخشی هستش که شاید سالها بود مورد توجه نبود، اما یک انگیزه ای رو میتونه بده
بله.
به خصوص به نوجوانها و احیانا بچه هایی که مدرسه میرن، اون فضای موسیقی رو از همون سنین کم باهاش آشنا بشن بله. درست خوندن رو یاد بگیرن. به هر حال میدونید ما در مدارسمون موسیقی جزء بخش آموزشی نیست. حالا برخی از مدارس سیستم آموزشی رو دارن، اما این حضور در فضای سرود میتونه کمک رسون اونها باشه که آموخته‌های خودشون رو در خصوص مقدمات دانش موسیقی کامل کنن و تجربه داشته باشن، این که برن روی صحنه، برن حتی توی یک استودیو بخوان تمرین کنن، جلوی حاضرین اجرا کنن. و شاید روزی برخی از این دوستانی که سنشون کم هست و توی گروه های سرود هستن، وارد دنیای حرفه‌ای موسیقی بشن، وارد هنرستان ها بشن، وارد دانشکده موسیقی بشن و آموخته هاشون رو به صورت آکادمیک دنبال کنن. من فکر کنم که همکارم خانم
فراتی هم که در شب های گذشته در سالن ارسباران، همین که شما فرمودین، اونجا اجرایی بوده، ایشون هم گزارش تهیه کردن. در این لحظه اگر آماده باشه با هم میشنویم.
آخرین اخبار جشنواره موسیقی فجر را در پنجگاه از رادیو فرهنگ بشنوید.
دوستان عزیز شنونده، یکی از مکانهای برگزاری 38مین جشنواره موسیقی فجر فرهنگسرای ارسبارانه که ما الان اینجا هستیم و در خدمت دوستان عزیزی که از نواحی مختلف کشور عزیزمون به جشنواره امسال راه پیدا کردن، در خدمت یکی از اعضای گروه سرود مصباح الهدا از لرستان فارس هستیم. آقای یزدان پناه، سلام.
سلام، ممنونم.
کمی در مورد گروه سرودتون بفرمایید، این که چند تا اجرا داشتید و این چندمین اجرای شما هستش که در جشنواره امسال انجام میدید.
گروه هنری مصباح الهدا تقریبا 24 ساله داره کار میکنه، حدود 200 عضو آقا و خانم داره. این گروهی که امسال در جشنواره حاضر بود در واقع رده سنی جوانان ما، به علاوه چند نفر هم از گروه رده سنی آزاد بودن. سه اثر در واقع از این گروه در جشنواره اجرا شد. نحوه انتخاب ما هم این بود که ما اول فیلم و صدا رو ارسال کردیم، بین تقریبا 2000 اثر ارسالی از سراسر کشور این سه کار پذیرفته شد و با انتخاب دبیرخانه بر روی صحنه به اجرا رفت.
چه مدتی تمرین کردین؟
بله، اگر امروز سه تا کار اجرا شد، این ثمره 24 سال تقریبا تلاش بود. گروه ما یه گروه در واقع حرفه‌ای هست که به طور مداوم در طول سال کار میکنه و ارتباطی صرفاً به جشنواره نداره، اما در زمانی که در واقع جشنواره فجر اون اعلامیه و اطلاعیه اولیه صادر شد تا زمانی که به اجرا رسید، تقریبا یک تمرین مداوم حدود یکی دو ماهه داشتیم، حالا که بتونیم کارها رو به روی صحنه ببریم.
بله، امسال برای اولین باره که سرود جزء کارهای جشنواره موسیقی به حساب میاد و در جشنواره شرکت میکنه. این فکر میکنید چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در تقویت سرود کشورمون؟
یکی از بهترین اتفاقاتی که به نظر من امسال در جشنواره فجر افتاد همین بود که سرود حالا امسال به عنوان یک بخش جنبی وارد جشنواره شد. انشالله سالهای بعد همین حمایت اتفاق بیفته، چون یک بخشی از موسیقی که خیلی کمک کرده در کشور ما این بوده که خیلی از آهنگسازان، نوازنده های ما، تنظیم کننده های ما و رهبرهای ارکسترهای ما در کشور خودشون همه کارهاشون از سرود شروع کردن و یک در واقع طیف بزرگ و عظیمی از جوانان، نوجوانان ما در این عرصه هنری دارن فعالیت میکنن. این اتفاق که سرود وارد جشنواره فن شده، مطمئنن اشتیاق و شوق عزیزان رو برای کار کردن، برای حرفه‌ای تر شدن بیشتر خواهد کرد و ثمره اون رو در سالهای بعد خواهیم دید. اصلا آواز جمعی در خیلی از کشورها بهش خیلی بها داده میشه که امسال فکر میکنم با این اتفاق نتیجه این کار در واقع در سالهای بعد بسیار خوب دیده خواهد شد.
انشاءالله. خیلی متشکرم برای شما و گروه سرودتون، آرزوی موفقیت می‌کنم.
ممنون و سپاسگزارم.
امید دیدارتون در جشنواره‌های سال‌های بعد.
ممنونم، متشکرم از شما.
این خاک مهد نور یزدان است،